آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جعل میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
کلاه پروری و ابریشم بافی به نام ایران و تاجیکستان ثبت جهانی شد. افزایش 20% تولید تخم مرغ در تاجیکستان و کشته شدن 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه تا کنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. پرونده چند ملیتی پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی به نام ایران و تاجیکستان و همچنین افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد. به گزارش صدای خراسان، این پرونده چند ملیتی در 17th کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که این هفته در شهر رباط مراکش برگزار شده است بررسی شد. دانش و مهارت بومی تولید ابریشم در ایران در سال 2017 در فهرست ملی میراث ناملموس ثبت شده است و اکنون در قالب پرونده چند ملیتی در همکاری مشترک با کشورهای منطقه بر رأی یونسکو گذاشته شد. بر اساس مذاکرات و مدارک و شواهد تاریخی، ریشه پدرپروری و تولید ابریشم دستباف به چین برمیگردد و پیشینه آن را به 2650 سال قبل از میلاد نسبت دادند. جاده ابریشم در انتقال این دانش و مهارت به کشورهایی که در مسیر این جاده قرار داشتند نقش باسزایی داشته است. ایران از جمله کشورهایی بود که در زمینه تولید پیله و ابریشم دارای شهرت جهانی بود، به طوری که در قرن 5 و 6 میلادی یعنی دوره سلطنت ساسانیان این صنعت رونق چشمگیری داشته است. 995 از 8 میلیون عدد تخم مرغ تا اول نوامبر سال جاری در مرغ پروری ها یا مرغداری های تاجیکستان تولید شد. به گزارش صدای خراسان، مظفر میرزازاده معاون اول وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت 215 مرغ پروری در تاجیکستان فعالیت میکند که از این تعداد 102 واحد تولید تخم مرغ، 99 واحد تولید گوشت مرغ، 8 واحد تولید گوشت و تخم مرغ و 6 واحد پرورش جوجه یک روزه فعال است. وی معتقد است قیمت تخم مرغ قبل از هر چیز به هزینه نگهداری پرنده یعنی غذا و هزینه برق بستگی دارد. همچنین به گفته معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، افزایش قیمت تخم مرغ و گوشت مرغ ارتباط تنگاتنگ هم با افزایش هزینه های تولید از جمله قیمت گندم، کنجاله سویا، کنجاله گوشت و استخوان، مواد افزودنی معدنی و دیگر موارد برای تولید خوراک مخلوط و داروهای پیشگیری کننده در برابر بیماری های عفونی دارند. میرزازاده تاکید کرد قیمت حمل و نقل نسبت به مدت همانند سال گذشته از 2% به 20% افزایش یافته است که بر قیمت تخم مرغ تأثیر دارد. علاوه بر این، به گفته میرزازاده، فروش تخم مرغ در بازارهای دوشنبه به دلیل در دسترس بودن از شهرها و مناطق مختلف بر قیمت فروش آن تأثیر می‌گذارد. و همچنین تاکید کرد بر اساس نتیجه های مشاهدات با حساب کتاب چند دسته یعنی واسطه به مرکز فروش، قیمت یک عدد تخم مرغ بین 40% تا 45% افزایش می‌یابد. رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه کنگره بین المللی رئیسان دیوان های عالی اورا آسیا با مقامات بلندپایه قضایی روسیه دیدار و رایزنی کرد. همکارمون دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
практически одновременно с проведением съезда мы отмечаем
دهمین اجلاس سراسری قضات روسیه امسال با 100مین سال تأسیس دیوان عالی این کشور همزمان و به نشستی بین المللی مبدل شد، جایی که رؤسای دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، هند، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان هم حضور داشتند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر ضرورت تقویت همکاری و همگرایی این کشورها در حوزه قضایی تأکید کرد.
مطالبی که در این کنگره مطرح شد و برنامه‌هایی رو که مطرح کردن، من دیدم که مشترک است، نکات بسیار مشترکی با قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داره.
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم با همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت کشورمان با ویچسلاو لبدوف رئیس دیوان عالی روسیه هم جداگانه به گفتگو نشست.
ما نقاط مشترک بسیاری داریم، تفاهم نامه ها و موافقت نامه هایی رو بین قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران و دیوان عالی کشور روسیه داشتیم. استرداد مجرمین رو داریم و همچنین انتقال محکومین رو داریم، موافقت نامه‌هایی در این خصوص داریم و احساس میکنیم که ظرفیت‌های زیادی هست برای گسترش این روابط و تجربیات که انشالله این ادامه پیدا خواهد کرد.
رئیس دیوان عالی کشورمان همچنین با مقامات بلند پایه قضایی روسیه و برخی کشورهای حاضر در اجلاس دیدار و رایزنی کرد.
داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران، خبر صدور حکم اعدام یا حکم قتل دو نوجوان زیر 18 ساله در زاهدان را دروغ خواند. مهدی شمس‌آبادی، داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان، روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسلیم گفت از روز گذشته خبری در فضای مجازی و توسط رسانه‌های معارض و معانید و برخی افراد معلوم‌الحال منتشر و مدعی شدند که دو نوجوان زیر 18 ساله در سیستان و بلوچستان به اتهام محاربه و اعدام محکوم شدند که قویاً تکذیب می شود. شمس‌آبادی افزود متاسفانه رسانه های معارض و معانید نظام اسلامی با هدف برهم زدن امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان و ایجاد تفرقه قومی مذهبی میان شیعه و سنی اقدام به هر نوع شایعه یا آوازه و دروغ پراکنی میکنند که بصیرت و هوشیاری مردم این دیار تا کنون تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرده است. داستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان تاکید کرد با توجه به اینکه در خبر کذب و غیر واقعی این رسانه ها آمده است که در دادگاه کیفری یک زاهدان برای دو نوجوان زیر 18 سال حکم محاربه و اعدام صادر کرده است، ضمن تکذیب این خبر یادآوری می شود که نه تنها برای این دو فرد مذکور بلکه تا امروز برای هیچ جوان و نوجوان زیر 18 ساله در دادگاه کیفری یک به اتهام محاربه حکم اعدام صادر نشده است و این خبر از اساس کذب و دروغ است. میخائیل بودیلانکو مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت نیروهای مسلح این کشور تا کنون بین 10 تا 13 هزار سرباز را در جنگ علیه روسیه از دست دادند. با گزارش صدای خراسان و پنجشنبه شب در گفتگو با تلویزیون کانال 24 اوکراین گفت ما ارقام رسمی از ستاد کل و از فرماندهی عالی داریم که نشان دهنده این تعداد از کشته شدگان سربازان در جنگ است. مشاور رئیس جمهور اوکراین در ادامه افزود تعداد سربازانی که مجروح شدند بسیار بیشتر از کشته شدگان می باشد. پیش از این آخرین تلفات و کشته شدگان نیروهای اوکراین در جنگ علیه روسیه در آخرین ماه آوگوست نزدیک به 9000 نفر گزارش شده بود. 9 ماه از جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگیش می‌گذرد و ارسال تجهیزات و تسلیحات کشورهای غربی برای اوکراین همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان و دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. جنگ اوکراین با همه پیامدهای گسترده سیاسیش همچنان همونطور که عنوان شد ادامه دارد و این در حالی است که کشورهای غربی هم به ارسال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند. با گزارش یورونیوز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه غرب را به خاطر تامین سلاح‌ها و آموزش نظامیان با دخالت مستقیم در جنگ اوکراین متهم کرد. با نقل از یورونیوز لاوروف به خبرنگاران گفت حمله های روسیه به زیرساخت های انرژی اوکراین به منظور جلوگیری از انتقال سلاح های غرب به اوکراین است. این مقام روسی تاکید کرد ما زیرساخت های انرژی را در اوکراین از بین میبریم تا سلاح ها به طرف اوکراین سرازیر نشود. هرگز نگوید که امریکا و ناتو در این جنگ دخالت ندارند. آنها به طور مستقیم در این جنگ وارد شدند. در همین حال قانونگذاران ایتالیایی لایحه‌ای را که اجازه می‌داد این کشور بدون تصویب پارلمان به اوکراین سلاح ارسال کند بیکار کردند. فروشگاه‌های بزرگ و دوکان‌های عرضه‌کننده شال و روسری یا رویمال در شهرهای مختلف هند به ویژه پایتخت این کشور روز به روز در حال افزایش است و واحدهای تجاری عرضه‌کننده پوشاک اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده است. همکارمون عبدالملکی از دهلی نو گزارش می‌دهد.
شهلانگار و مهرنگار خواهران جوان هندی در فروشگاهی مشغول خرید شال و روسری بودند.
چون دستور پیامبره و برای حفاظت ما ضروریه که حجاب را رعایت کنیم.
تا یک ماه پیش این فروشگاه در این منطقه فقط یک شعبه داشت، اما حالا شعبه های جدیدش یکی یکی افتتاح می شوند.
فروش ما از قبل بیشتر شده. شعبه دوممون هم افتتاح کردیم چون مشتریان زیادی برای خرید میان.
نه تنها این فروشگاه بلکه دکانهای فروش البسه اسلامی در برخی محلات پایتخت هند بیشتر از قبل شده.
در جهان اعتراضات علیه حجاب زیاد شده. اگرچه برخی مخالف حجابند، واقعیت اینه که علاوه بر مسلمان ها پیروان ادیان دیگر هم لباس اسلامی می خرند.
از وقتی که ورود دانش آموزان با حجاب در مدارس یک شهر هند ممنوع شد، فروش روسری، شال و مانتوهای مناسب در هزاران شهر دیگر این کشور از جمله پایتخت چند برابر شده.
هر چقدر حجاب کامل‌تر باشه، چهره نورانی‌تر و احترام و جایگاه دختران و زنان بیشتر و والاتر میشه.
زنان و دختران مشتریان همیشگی این فروشگاه‌های عرضه البسه اسلامی هستند. گشت و گذار چند ساعته ما در چند محله دهلی نشان داد فروشندگان از درآمدشان راضی هستند و مشتریان با لبخند و رضایت از فروشگاه‌ها خارج می‌شوند. به گفته فروشندگان این واحد تجاری، نه تنها مسلمانان بلکه دختران و زنان پیرو به دیگر ادیان هندوستان نیز جزو خریداران محصولات عرضه شده در این دکان هستند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
منبع‌های خبری ابری شامگاه پنجشنبه از وقوع یک ترکش یا انفجار در نزدیکی رستوران در شرق تل آویو خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فارس، شبکه 12 تلویزیونی رژیم صهیونیستی خبر داد که یک بسته انفجاری در اوبر یهودا منفجر شده و پلیس این رژیم با سرعت عازم محل انفجار شده است. جزئیات بیشتر درباره تلفات و خسارات وارد شده منتشر نشده است. خبر دیگر این که رسانه‌های صهیونیستی پنجشنبه شب گزارش دادند که ارتش این رژیم از بیم پاسخ احتمالی گروه‌های مقاومت و شهادت جوانان فلسطینی و شلیک مشک مقاومت سطح آماده باش را در مناطق اشغالی افزایش داده است. افزایش سطح آماده باش در مناطق اشغالی در حالی است که مقاومت فلسطین روز پنجشنبه آزمایش مشک نوی در سواحل غزه انجام داد. در آزمایش مشکی مقاومت فلسطین سه مشک به سوی ساحل پرتاب شده است. گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه در سالهای اخیر در راستای افزایش قوای نظامی و حفظ آمادگی خود اقدام به آزمایشات مشکی از سواحل غزه میکنند. مقاومت فلسطین در نبرد سیف القدس با استفاده از مشکهای خود رژیم صهیونیستی را غافلگیر کرد و توانست اکثر نقاط سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دهد. افزایش توان مشکی و گسترش ظرفیت‌های نظامی مقاومت فلسطین از جمله در حوزه تولید و آزمایش نوع‌های گوناگون مشک با هدف بازارندگی و مقابله با مصر با حمله های هوایی و مشکی رژیم صهیونیستی و هدف قرار دادن شهروندان و تاسیسات فلسطینی انجام می شود. شورای امنیت ملی ترکیه اعلان کرد هرگز اجازه هیچ گونه فعالیت گروه های تروریستی در منطقه را نخواهیم داد. ترکیه در حال مبارزه با گروه پیکیکا یا حزب کارگران کردستان ترکیه را تهدید کرده که همزمان علاوه بر داخل این کشور کشورهای حملات غیرقانونی و تجاوزکارانه را در خاک عراق و سوریه به بهانه مبارزه با این گروه و شاخه های آن انجام می دهد که به گفته برخی کارشناسان دولت ترکیه هر مخالف خود را از جمله پیکیکی و گروه فتح الله گولین را تروریست معرفی می کند. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، شورای امنیت ملی ترکیه که برای ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور برگزار شد، در بیانیه پایانی نشست خود افزود از عملیاتی که در داخل و خارج از ترکیه انجام شد اطلاع دارد و از آن حمایت می کند. شورای امنیت ملی ترکیه همچنین با ارسال پیامی برای یونان از مقامات آفین خواسته است که از مسلح کردن جزایر این کشور، یعنی اشاره به جزایر دریای ایژه است، دست بردارد. یونان و ترکیه چندین دهه است که بر سر بخش وسیع از مسائل مثل منابع انرژی، پایمالسازی حریم هوایی و دریایی، موضوع قبرس یا کیپر و پناهجویان با هم اختلاف دارند که حتی دو کشور را با آسانی برخورد نظامی نیز پیش برده است. همچنین اقدام افینه با تجدید جزایر بحر ایژه با نشر تصویرهای پهبادی از انتقال و استقرار خودروهای نظامی یونان به جزایر میدلی و سیسام با واکنش تند مقامات انقره همراه شده بود. اکثر خانواده‌های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورها یا قبض‌های برق و گاز در حد امکان به بخاری‌های سنتی و آبگرم‌کن‌ها با سوخت چوب و هیزم روی آوردند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. همکارمان شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
اکثر خانواده‌های فرانسوی برای کاهش ارقام نجومی فاکتورهای برق و گاز در حد امکان به بخاری‌های سنتی و شوفاژ‌های با سوخت چوب و هیزم روی آورده‌اند تا بتوانند زمستان را سپری نمایند. روی آوردن به هیزم هرچند به لحاظ نابودی جنگل‌ها و آلودگی تولید دیوکسید و مونوکسید کربن خطرات جدی جانی و زیست محیطی به همراه دارد، اما فرانسویان برای فرار از بحران انرژی پیش رو چاره‌ای جز استفاده از هیزم نمی‌بینند.
آخرین بار هر یک متر مکعب هیزم رو 84 یورو خریدم ولی الان شده 153 یورو. باز با این حال فکر می‌کنم این ارزان‌تر از استفاده از رادیاتور باشه.
دو raisons expliquent cette situation.
به گفته اتحادیه مربوطه، تولید و عرضه چوب‌های ویژه شومینه و بخاری‌های چوبی چندین برابر شده و میزان سفارش آن در 50 سال گذشته تاکنون سابقه نداشته است. ژیلبرت آمبلارت، رئیس یک کارگاه تولید هیزم:
une demande impressionnante cette année. Et on peut pas la couvrir.
هجوم مردم برای سفارش و خرید چوب برای گرم کردن منازل به اندازه است که شرکت‌ها قادر به تامین آنها نیستند.
بر اساس اعلام اداره جنگلبانی فرانسه، تقاضای هیزم و چوب‌های مربوط به سوخت در زمستان در ماه‌های اخیر 600 هزار تن افزایش یافته است.
بسته‌های چوب 10 کیلویی جنگل به حدود 19 یورو رسیده، در حالی که پیش از رسیدن فصل سرما این چوب‌ها نصف این قیمت به فروش می‌رفت. شهسوار
حسینی،
خبرگزاری
صدا و سیما،
پاریس.
و شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را با هم پی می‌گیریم. بازیکنان تیم ملی فوتبال مراکش پس از راهیابی به مرحله حذفی جام جهانی 2022 پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. و گزارش صدای خراسان به نقل از فارس، در چارچوب رقابت‌های جام جهانی شامگاه پنجشنبه تیم فوتبال مراکش با شکست 2-1 کانادا به مرحله حذفی راه یافت تا پس از جام جهانی 1986 این افتخار را بار دیگر تکرار کند. بازیکنان تیم ملی مراکش ضمن انجام سجده شکر با اهتزاز پرچم فلسطین خوشحالی خود را به نمایش گذاشتند. در این جام جهانی بارها در مکانهای مختلف مسلمانان با اهتزاز پرچم فلسطین از مردم این کشور حمایت و از جنایت رژیم کودک‌کش صهیونیستی برازیل تنفر کردند. تیم ملی فوتبال آلمان با وجود برتری مقابل کاستاریکا بدای تلخ و زودهنگامی با جام جهانی 2022 قطر داشت. در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سوم رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر، تیم‌های آلمان و کاستاریکا پنجشنبه از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه البیت دوحا به مسافه هم رفتند که این دیدار حساس با برتری 4-2 شاگردان هانس فلیک خاتمه یافت، اما آنها نتوانستند جواز راهیابی به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی را به دست آورند تا ودای زودهنگامی با جام داشته باشند. قضاوت این دیدار بر عهده انتاف فرافار داور فرانسوی بود تا برای نخستین بار یک داور زن بازی جام جهانی را قضاوت کرده باشد. در دیگر دیدار گروه پنجم، ژاپن با یک پیروزی تاریخی از صد اسپانی قدرتمند گذشت تا به عنوان سرگروه راهی 1/8 نهایی شود. در این گروه ژاپن با 6 امتیاز صدرنشین شد و اسپانیا با 4 امتیاز تیم دوم شد. آنها به مرحله بعدی برسند. آلمان با 4 امتیاز و کاستاریکا هم با 3 امتیاز از گردونی مسابقات کنار رفتند. همطور که عنوان شد، برای اولین بار در تاریخ دیدار تیم‌های ژاپن و آلمان در گروه F جام جهانی 2022 با 3 داور زن سپرده شد. استفانی فرافار، نوزاپاک و کارن دیاس سه داور بازی آلمان کاستاریکا بودند و تاریخ ساز شدند. استفان فرافار، داور فرانسوی که سابقه قضاوت فینال جام جهانی زنان را دارد، با عنوان داور وسط و نوزاپاک و از برزیلیا و کارن دیاس از مکزیک هم با عنوان کمک های وای در این بازی قضاوت کردند. در یکی از مهمترین دیدارهای هفته سوم رقابت های جام جهانی 2022 در قطر تیم‌های آلمان و کاستاریکا با قضاوت این داوران بازی خود را انجام دادند. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه هم بخش ویبگردی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع سفر رئیس جمهور قزاقستان به روسیه پرداخته نوشته است. رئیس جمهور قزاقستان در دیدار با رئیس جمهور روسیه گفت آمده از مسئله همکاری سه‌جانبه گاز با روسیه و ازبکستان را بررسی کند. رئیسان جمهوری قزاقستان و روسیه در کرمل مسئله تأسیس اتحادیه گاز با شرکت ازبکستان را بررسی کردند. در این باره کاتب مطبوعاتی پرزیدنت جمهوری قزاقستان روسلان ژلدیبایف خبر داد. با گفته توقایف در پی ملاقات با میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه، پوتین در این مذاکرات موضوع پیمان سه‌جانبه را مطرح کرد، اما جانب قزاقستان برای رسیدن به نتیجه دلخواه باید موضوع را درک کند. سفر به روسیه نخستین سفر رسمی رئیس جمهور قزاقستان پس از دوباره انتخاب شدنش است. با گفته توقایف این اهمیت خاص دارد. سامانه خاور در مطلب به موضوع ملاقات وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان با نماینده ویژه اتحادیه اروپا آید به افغانستان پرداخته نوشته است. تاجیکستان و اتحادیه اروپا مسائل مربوط به وضعیت امنیتی در افغانستان را بررسی نمودند. گفتگوی سودمند در مسائل مربوط به وضعیت امنیتی در افغانستان، اینچنین همکاری جانبها در سمت مقاومت بر ضد تروریسم بین المللی و افراطی‌گرایی دایر گردید. همچنین راجع به روابط دو جانبه جمهوری تاجیکستان و اتحادیه اروپا در ساحه های سیاسی، اقتصادی، گومینیتری و گسترش همکاری های منطقوی تبادل افکار صورت گرفت. در نشست مذکور مسائل مربوط به همبستگی استوار، فراهم آوردن امکانیت برای توسعه و رشد رابطه های بین منطقوی در سمت های رقمی کنانی، تحکیم مسیرهای نقلیاتی، آب و انرژتیکا و حفظ محیط زیست بررسی گردید. سامانه پرستیجه در مطلب به موضوع عضویت سه چهره سرشناس تاجیک در فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران پرداخته نوشته است. دانشمند سرشناس عبدالنبی ستارزاده، شاعر معروف گلرخسار و دانشمند شاعر تاجیک رستم وهابزاده با عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران پذیرفته شدند. فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک از بانفوذترین مرکزهای علمی تحقیق و ترغیب زبان و ادب فارسی در جهان بوده، مقام اکادمی علوم را دارد و عضویت آن برابر با عنوان اکادمیکی است. مدارک عضویت به عبدالنبی ستارزاده، گلرخسار و رستم وهابزاده را سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری در همایش بخشیده به روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه برگزار شد اعطا گردید. قبلا از تاجیکستان محمد جان شکوری بخارایی، عبدالقادر منیازاو و سفر عبدالله عضو این فرهنگستان بودند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان محمد تقی صابری پذیرفته شدن دانشمندان تاجیک را به عضویت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در تحکیم همکاری های علمی و ادبی دو کشور فال نیک ارزیابی کرد. سامانه پرستیجه در مطلب دیگر به اعتراف جهانی شدن راه‌های پامیر پرداخته نوشته است. راه‌های پامیر پس از راه‌های فرانسه و آمریکا در مقام سوم جای گرفته است. ردبندی زیباترین راه های جهان را سامانه ریتینگ اوتو نقطه رو نشر نموده است. بر اساس بهاگذاری دره وردان در جنوب شرق فرانسه از شاهراه دلتان در الیاکسا از راه پامیر زیباتر دانسته شد. گفته می شود که راه های پامیر با منظره زیبا منظر و دلنشینش بی‌نظیر است. محض در شاهراه پامیر منظره های اگزوتیکی که در راه های کوه های خاص است، نقب ها، دره ها، رستنی های نادر و حتی دهه های نادر را دیدن ممکن است. یادآور می شویم که شاهراه مشهور پامیر بزرگ با درازی بیش از 1,010,000 کیلومتر سال 1933 ساخته شده بود. سامانه جمهوریت در مطلب به موضوع صحبت‌های تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان پرداخته نوشته است. 21 نوامبر رئیس جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان صحبت تلفنی انجام دادند. امام علی رحمان قاسم ژارمت تاقایف را به مناسبت از نو انتخاب گردیدنشان به منصب عالی پرزیدنت جمهوری قزاقستان تبریک گفت و او در فعالیت دولتیشان کامیابی های بی‌نظیر به نفع رشد استوار و شکوفای قزاقستان دوست آرزو نمودند. جانب ها در رفت صحبت حالت و دورنمای مناسبت دوستی و شرکتی استراتژی تاجیکستان و قزاقستان را بررسی نمودند. جریان بلند رشد تعمیق همکاری های گوناگون جانبه دو دولت را تأکید کردند. در این زمینه علاقمندی طرفین به ادامه عمل های مشترک جهت تحکیم منبعده تمام مجموع مناسبت های تاجیکستان و قزاقستان مطابق به منفعت اصلی دو مردم به هم برادر تأکید گردید. رئیسان جمهوری همچنین در مورد مسئله های علاهیده مبرم بین المللی گفتگو نمودند. در پایان این صحبت پرزیدنت قزاقستان از امام علی رحمان جهت انجام سفر رسمی به قزاقستان در وقت برایشان مناسب دعوت به عمل آورد. رئیس جمهور تاجیکستان در نوبت خود قاسم ژارمت تاقایف را برای بازدید از تاجیکستان دعوت نمودند.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان های خبرهای مهم. پله فروری و ابریشم بافی به نام ایران و تاجیکستان ثبت جهانی شد. افزایش 20% تولید تخم مرغ در تاجیکستان و کشته شدن 13,000 سرباز اوکراینی در جنگ با روسیه تا کنون. تشکر و تقدیر داریم از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتون با بخش اخبار و مجله خبری. در پناه خدای متعال باشید.
سلامی مجدد به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم تکراری گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حاکم مدینه مردی دوراندیش بود. او همیشه مراقب بود تا عدالت را رعایت کند و سعی داشت در اخلاقیات به کمال برسد. حاکم معتقد بود انسان همان گونه که برای بیماری‌های جسمی خیش به طبیب نیاز دارد تا سلامت خود را بازیابد، برای امراض نفسانی و بیماری‌های روحی نیز محتاج طبیب است. وی معالجه بیماری‌های اخلاقی را بسیار مهمتر از بیماری‌های جسمانی می‌دانست. از این جهت حاکم عالم ترین فقیه شهر را که در علم خودشناسی شهره بود به حضور خود فراخواند و گفت: تو را که پرهیزگارترین و دانشمندترین عالم شهر هستی انتخاب کردم تا پندم دهی و مانند یک طبیب بیماری نفسانی مرا معالجه کنی. آن عالم بزرگ از این کار حاکم استقبال کرد و با فروتنی پاسخ داد: از شنیدن این سخن بسیار خوشحال شدم. در این زمانه کمتر امیری به فکر مداوای نفس خیش می افتد. من اکنون در خدمتم. درد خود را بگویید تا چاره‌ای بیندیشم. حاکم بیدرنگ گفت: ای طبیب، یکی از بیماری‌های نفس من که از همه برجسته‌تر است، خشم و غضب است که وقتی بر من مسلط می‌شود، مرا بنده خیش می‌سازد و باعث می‌شود کارهایی انجام دهم که بعد پشیمان شوم. اگر همین یک مرض مرا درمان کنی، به من لطف بسیار کرده‌ای. عالم به حاکم گفت: ای امیر، باید این موضوع را بدانی که خداوند بزرگ زمانی که اراده فرمود تو حاکم این شهر شوی، دستت را باز گذاشت و تو را بر مردم شهر مسلط گرداند. تو مختار هستی که بر مردم غضب کنی و خشمگین شوی و همین که به آنها نیکی کنی و آنها را ببخشی. خداوند راه و چاه را نشان داده و تو را در انتخاب آزاد گذاشته است. مرد دانشمند مکسی کرد و سپس ادامه داد: تو باید با خود عهد کنی که هرگاه خشمگین شدی هیچ کس را مجازات نکنی و صبر کنی غضب تو برطرف شود، آنگاه تصمیم بگیری. زمانی که خشمت را فرو بردی، اگر کسی مستحق تنبیه بود، به اندازه جرمش مجازاتش کن و اگر سزاوار عفو بود، او را ببخش. البته این کار در آغاز شاید سخت و مانند دارویی تلخ باشد، اما وقتی به آن عادت کنی، دیگر از ویژگی‌های خصلت‌های تو خواهد شد. حاکم دوراندیش این نصیحت را شنید و کوشید به خوبی آن را به کار بندد و نفس خود را از شر خشم رها سازد. او به اطرافیان خود گفت: مواظب باشید از این پس هر زمان از روی خشم خواستم کسی را مجازات کنم، شما به من یادآوری کنید. یادتان باشد شما وظیفه دارید یک روز صبر کنید تا خشم من برطرف شود و سپس دوباره از من فرمان بخواهید و باید آن حکمی که بعد از فرونشستن خشم خیش می دهم اجرا کنید. به این ترتیب حاکم از آن روز به بعد به مداوای خشم خیش پرداخت و اگر هم زمانی خشمگین می شد، هیچ حکمی در زمان خشم او اجرا نمی شد و در زمان مناسب بسیاری از مردم از عفو او بهره‌مند می شدند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، خانواده سالم آماده پخش است. امیدوارم که این برنامه ما را هم میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گردی متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان گرامی، در این برنامه با موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. با ورود وسایل و تکنولوژی‌های جدید به خانه ها، والدین و فرزندان ساعت‌های زیادی در کنار یکدیگر می‌نشینند بدون آنکه حرفی برای گفتن داشته باشند. استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی در محیط خانواده با کاهش سطح ارتباطات عاطفی، میزان گفتگو در خانواده را حتی از 15 دقیقه در روز هم کمتر کرده است. ضمن این که استفاده نادرست از این امکانات باعث از بین رفتن بسیاری از حریم‌ها در خانواده‌ها شده و حتی در موردهای منجر به بروز اختلافات تا سرحد طلاق و جدایی نیز شده است. خانواده‌های امروزی مشکلات زیادی دارند و نوع ارتباط با فرزندان را به هیچ عنوان نمی‌دانند. نسل آینده ما کودکانی هستند که یا به دلیل توجه زیاد استقلال ندارند یا به دلیل بی‌توجهی غرق در انزوا و آسیب هستند. از منظر آسیب‌شناسی نیز کودکانی که خانواده صمیمی ندارند به دلیل الهام گرفتن از جمع‌های ناباب دوستی وارد دنیای جرم می‌شوند. انگوش شمارند کودکانی که خانواده خوب و مناسب دارند و در شمار افراد آسیب‌زا به حساب می‌آیند. نبود این صمیمیت در دختران و پسران نیز نمود متفاوتی دارد. این مشکل پسران را جذب گروه‌های دوستی و دختران را جذب دوستی‌های خیابانی می‌کند. شبکه‌های اجتماعی موجب شده پدر و مادر و فرزندان مدت زیادی از وقتشان را کنار هم اما دور از هم باشند. ادامه این رویش به مرور تمایل اعضای خانواده برای گفتگو را کاهش می‌دهد. از طرف سرگرمی پدر و مادرهای امروزی و کودکان نسبت به قبل بیشتر شده که این امر حرفهای مشترک آنها را کاهش و در نتیجه رغبتشان را برای گفتگوهای خانوادگی کم کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلباد نجات هستم. امروز با ادامه بحث نقش فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. همونطور که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردم، اثرات فضای مجازی روی کودکانمون، جوانانمون، فرزندانمون رو برای شما تشریح کردم. در ادامه بحث گذشته تأثیر فضای مجازی بر خانواده و راهکارها و شیوه های مناسب بهره‌مندی از این فضا میپردازیم. اینکه چه کارهایی باید انجام بدیم که با مشکل روبرو نشیم. بعضی ها برای جلوگیری از آسیب هایی که فضای مجازی برای جوان ها و نوجوانان نشون داره، منع استفاده از اینترنت رو توصیه می کنن که اصلا برای فرزندانمون چه لزومی داره در فضای مجازی حضور پیدا کنن. اما به عقیده روانشناسا این روش اشتباه ترین گزینه در این خصوصه که می تونه به عاملی تحریک کننده در گرایش بیشتر فرزندانمون به استفاده از اینترنت تبدیل بشه و یا مخفیانه بخوان این کار رو انجام بدن. ایجاد محدودیت باعث حساسیت بیشتر جوانان و جوانان میشه. پس برای کاهش آثار مخرب فضای مجازی باید روش درست از این ابزار رو به اونها آموزش داده بشه. بنابراین رفتار صحیح والدین و ارائه راهکارهایی که بهترین گزینه جهت تصحیح رفتار کودکان، نوجوانان و جوانان است، بیشتر از آنکه لجبازی فرزندان را تحریک کنه، موجب راهنمایی و همراهی آگاهانه اونها میشه. چه کنیم؟ یک، زمان استفاده از اینترنت رو محدود کنیم. به نوجوان بیاموزیم هر چیزی که در اینترنت میبینه یا میخونه حتما و لزوماً درست و واقعی نیست. روی سایت هایی که مراجعه میکنه حتما نظارت داشته باشیم. با اطلاعات تکنولوژی های جدید آشنا بشیم و فرزندانمون رو آشنا کنیم. میدانیم که دور ماندن والدین از پیشرفت های جدید باعث ایجاد شکاف نسلی بین اونها و فرزندانشون میشه. پس بنابراین زمانهایی رو اختصاص بدیم همراه فرزندانمون از سایت های مختلف دیدن کنیم. راجع به محتوای اونها صحبت کنیم، بازی و فعالیت‌هایی داشته باشیم که در این صورت امکان نظارت ما بر فرزندانمون فراهم میشه. به فرزندانمون یاد بدیم که ارتباط برقرار کردن در اتاق گفتگو درست مانند صحبت کردن با یک غریبه است و باید همون احتیاط‌هایی که تو این زمینه به کار میره باز هم رعایت بشه. به بچه‌هامون بگیم که هیچ وقت به هیچ علتی نباید اطلاعات شخصی و خانوادگی رو در اینترنت در اختیار دیگران قرار بدیم. هیچ وقت با کسی که در اتاق گفتگو آشنا شده ملاقات واقعی ترتیب نده و به بچه‌هامون آموزش بدیم همون قوانینی که در ارتباطات واقعی رعایت میشه، مثل فحش ندادن، استفاده نکردن از کلمات رکیک، طنزها، مطالب مبتذل و از این امثال، باید در اینترنت نیز به نحو احسن رعایت بشه. انشالله بتونیم در هدایت و راهنمایی فرزندانمون به نحو احسن رفتار کنیم. شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. خدایا رو نگهدارت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع تأثیر فضای مجازی بر بنیان خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تقویت ارتباط عاطفی بین اعضای مختلف خانواده برای تقویت مهارت گفتگو اهمیت دارد. والدین در این زمینه باید مطالعه لازم را داشته و با نیازهای روانی فرزندان آشنا بوده و با گفتگو و حرف زدن به دنیای آنها نزدیک شوند. این روزها با گسترش ارتباطات در فضای مجازی، روابط بین اعضای خانواده با سردی می‌گراید. سردی روابط خانوادگی را می‌توان با سبب داشتن تجربیات زیستی متفاوت بین اعضای خانواده دانست. دیگر والدین و فرزندان کمتر در فضاهای مشترک فیزیکی و عاطفی و اطلاعاتی و تفریحی واقعی خاطرات مشترک را با هم تجربه می کنند. این کاهش اشتراکات عاطفی و فکری و اطلاعاتی و تفاوت در منظر و دیدگاه آنها دامن می زند و در نتیجه هر کدام از این دو زندگی را از دید خود تفسیر و چه بسا مسیر متفاوت طی می کند. ایجاد سوی تفاهم و سر شدن روابط زوجین، طلاق و افزایش آن نیز از نتایج و پیامدهای منفی شبکه‌های مجازی است.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
میخوام عاشقی با مثل عاشقی هایی گذشته باشد، میخوام عاشقی ها زیر زمانه سه روز نباشد، میخوام محبت هایی که پیش بود امروز برگردد، هر یک لیلی بر مجنونش عهد میکند از عهد نگردد، از عهد نگردد، عاشق این زمانه مهر و وفا ندارد، دیگر را بیند با تو کار ندارد، عاشق این زمانه مهر و وفا ندارد، دیگر را با تو کار ندارد، آه با تو کار ندارد، آه زمان زمان عاشقی دروغ شدی، مهر و محبت عشق از دل ما دور شدی، آه زمان زمان عاشقی دروغ شدی، مهر و محبت عشق از دل ما دور شدی، عهد می بستن عهد عشق پاک را نمی شکستن، امروز عاشقی فقط رد کردن، حالی سوخت دل را فقط بد کردن، امروز عاشقی فقط رد کردن، حالی سوخت دل را فقط بد کردن، از دل ما دور شدی، آه زمان زمان عاشقی دروغ شدی، مهر و محبت عشق از دل ما دور شدی، میخوام عاشقی با مثل عاشقی هایی گذشته باشد، میخوام عاشقی ها زیر زمانه سه روز نباشد، میخوام محبت هایی که پیش بود امروز برگردد، هر یک لیلی با
بر مجنونش عهد میکند از عهد نگردد.